بسم الله الرحمن الرحیم. 8/10/1389 درس براءت توسط استاد مقامی.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. طبق رسم روزهای چهارشنبه قبل از شروع درس ما حدیث رو میخوندیم و معنا میکردیم به صورت خیلی خلاصه و مختصر. از اول امسال ما حدیثی رو که از امیرالمؤمنین نقل شده در ارتباط با اوصاف متقین هست مقدارش رو نقل کردیم. 16 صفت، خیلی ممنون، 16 صفت از اوصاف متقین را نقل کردیم در جلسات گذشته. امروز دو تا دیگر از اوصاف متقین را بیان می‌کنیم. امام در تحف العقول وقتی اوصاف متقین را بیان می‌کند 17 صفت را این چنین می‌شمارد: و معونتهم للاسلام عظیمه. اینها متقین و پارسایان کسانی هستند که یکی از اوصافش اینه که تمام هم و غمشون خدمت به اسلام است و لذا خدمت کردنشون و کمک کردنشون به اسلام خیلی زیاده، درست برخلاف کسانی که دین را سرمایه دنیای خودشون قرار دادند. نه، متقین کسانی هستند که دین رو میخواهند برای اینکه کمک کنن به خود دین، بتونن نشر کنن دین رو در دنیا و یاری بدن دنیا را برای بشریت در کره زمین. و معونتهم للاسلام عظیمه، فراوان کمک میکنند به اسلام. این صفت 17. صفت 18، صبروا ایاما قصارا فاعقبتهم راحت طویله مربحه یسرها لهم رب کریم. ایام کوتاهی را زندگی میکنند و صبر میکنن با ناملایمات. در هر فازی از حوزه های زندگی سعی میکنن بر اساس شرع حرکت کنند و قانون عقل حرکت کنند. حاضر نیستند برای تأمین دنیاشون خلاف شرع عمل کنند. برای به دست آوردن مال دنیا حاضر نیستند خلاف شرع کنند، بلکه برای به دست آوردن ممر زندگی طبق قانون شرع عمل می کنند و صبر می کنند در مقابل احیانا ناداری. یعنی اگر زمانه ای بود که احیانا ممکن است نتوانند زندگی راحتی از طریق شرعی داشته باشند، نه، به زندگی سختی صبر می کنند. حالا این یک قسمت بحث بود که من عرض کردم. یا مثلا در برخورد با گناهان صبر می کنند و سختی می کشند مبادا نفسشون آلوده به گناه بشه. این مدت کوتاه چند روزه دنیا را صبر می کنند. پشت سرش چیه؟ پشت سرش دیگه راحتی طولانی است، هیچ حد و مرزی نداره. من دوستان یه نکته رو بگم خدمت شما، روش فکر بکنید. شده زمانی که میخوان از شما امتحان بگیرند قلبتون بزند؟ فراوان برای شما پیش اومده، آفرین، چون مرتب امتحان دارید میدید. خب شما در مقابل امتحان ورقی گذاشتن جلوتون یا تو امتحان شفایی در مقابل دو تا ممتحن قرار گرفتید، استراب براتون داشته، درست یا نه؟ حالا فکر کنید که ما در مقابل خدا میخوایم امتحان بشیم. اونجا که میذارمون در قبر، ملک الموت میاد بالا سرمون. نک ها اگر این بود مشکلی نبود، اگر این بود مشکلی نبود. آقا اینجا نهایتش مردود شدن در اینجاست، ولی اونجا مردود شدن جاش کجاست؟ وقت تو روایت داره قطره ای از آتش جهنم را اگر بگذارن روی کوه، بیفته روی کوه، تا ته کوه رو سوراخ میکنن. حالا ما را بگذارن در قبر، میخوان امتحان از اون بگیرن، بیا ببین چی کار کردی، چه خوندی، چه عمل کردی. اونجا دیگه کسی نیست به داد ما برسه، ابدا خودمون تک تنها هستیم، هیچ کس نیست. لذا روی این فکر کنید، یعنی همون لحظه ای که میخوای بری اینجا تو حوزه علمی امتحان بدی، فکر کن اگر اینجا قبر انسان باشه چه بلایی بر سر انسان میره. روی این فکر کنید، این باعث میشه که انسان یک مقدار موعظه‌گر نفس خودش باشه. ای نفس، حواس جمع باشه که روزی امتحانی ازت خواهند گرفت که این گونه امتحانات هیچه در مقابلش، که انه اینها امتحان اصلا نیست در مقابل اون. خوب ملاحظه فرمودی؟ و نتیجهش یا سعادت همیشگی یا بدبختی و بیچارگی همیشگی خواهد بود. اینجاست که امام می‌فرماید اینها متقین کسانی هستند که در مقابل چند روزه دنیا صبر می‌کنن، مشکلات رو تحمل می‌کنن، ولی اعقبتهم راحت طویلت مربحه، پشت سر یک راحت طولانی سودمند میاد. کی اون راحتی رو براشون فراهم کرده؟ یسرها لهم رب کریم، این رو خدا براشون فراهم کرده، خدا براشون آفریده. چه میشود انسان برای چند روزی دنیا چه میکنه؟ چه میکنند؟ میگن هیتلر 40 میلیون یا 60 میلیون انسان را کشت. 40 میلیون یا 60 میلیون انسان را کشت. چیه؟ هیتلر انسانه یا دیگه تبدیل شده به گرگ؟ گرگه. انسان میتونه اینطور باشه، میتونه بالاتر از ملائک بشه، میتونه تبدیل بشه به پایین تر از جانوران. اولئک کالانعام بل هم ازل، پایین تر از حیوانات. لذا آدم چاره ای ندارد باید جز این که خود را بسازد. خود را آدم باید بسازد، اگر خود را نساخت باخت دیگه. دیگه انسان میبایستی توجه کنه به خودش. و علی تقدیر الاستقلاله، فلیس مما یترتب علیه العقاب لکونه من باب شبهت الموضوعیه. مرحوم شیخ به وجه دوم عقلی اخباریین جواب دادند، جواب دادن که شما که میگید عقل میگید دفع ضرر محتمل واجبه، نه اینطوری نیست. اگر ضرر محتمل عقاب باشد درسته، عقل میگه دفعش واجبه، ولی در مانع نفی عقابی در کار نیست. و اگر منظور از ضرر ضرر دنیوی باشه، عقل ما استقلال به دفعش نداره، درسته؟ ای بسا شرع میگه برو انجام بده اون ضرر را، ضرر دنیوی را. درس امروز برفرض این که عقل به ما دستور بدهد دفع ضرر دنیوی واجبه، برفرض این، میگیم ما نحن فی از نوع شبهه موضوعی است. و در آینده میگیم شبهه موضوعیه به اتفاق اصولین و اخبارین اجتناب درش لازمه نیست. در اینجا وجوب دفع زمانی میاد که موضوع محقق شده باشد، چون وجوب دفع بر فرض که قبول کنیم ها، بر فرض که قبول کنیم عقل میگوید دفع ضرر واجبون، اینجا وجوب میرود روی موضوعی به نام ضرر، اضرار باید در اینجا محقق بشه تا این حکم بیاد. اضرار در ما نحن فی مشکوک الوقوعه، مشکوکه در ما نحن فی که محتمل تحریمه، نمیدونیم ضرر هست یا نه، پس محقق شدن ضرر مشخص نیست. وقتی مشخص نبود میشه شبه شبهه موضوعیه. در شبهه موضوعیه همه میگویند احتیاط لازم نیست، براءت جاری میشه. عبارت دقت کنید، این تتمه جواب مرحوم شیخ اعظم علی الله مقامه بود که دیگه فرصت نبود دیگه بکنیم. و علی تقدیر الاستقلال، بر فرض این که عقل مستقلا بگوید دفع ضرر دنیوی واجب، بر فرض فلیس مما یترتب علیه العقاب، این حکم عقلی چیزی نیست که برش مترتب بشه عقاب، اگر برش مترتب بشه دنیویه، عقاب اخروی نیست. لکونهی من باب شبهت الموضوعیت، چون که این حکم می شود از نوع شبهه حکمیه. چرا میشه از باب شبهه حکمیه؟ لأن المحرم هو مفهوم الاضرار، چون که از نظر عقل اونی که حرام شده چیه؟ اضراره، باید این اضرار چی بشه؟ احراز بشه، اگر احراز نشد حرمتم نیست، نمیاد. لأن المحرم هو مفهوم الاضرار، به خاطری که اونی که حرام شده عقلا مفهوم اضراره، و اضرار باید احراز بشه تا حرمت بیاد. و صدقه فی هذا المقام مشکوک، صدق اضرار در مقام ما، مقام ما چه مقامی است؟ آفرین، محتمل الحرمه، مقام ما مقام محتمل الحرمه، محتمل الحرمه اگر بگیم ضرر دنیوی میشه محتمل الضرر، معلومی ضرر هست یا نیست. صدق فی هذا المقام مشکوک، صدق اضرار در مقام ما که محتمل الحرمه است مشکوک. خب وقتی که مشکوک شد حرمت هم نمیاد، چون حرمت گفتیم میره روی چی؟ موضوع اضرار، اضرار که نبود حرمت هم نمیاد. اینان مانند این که میگیم هذا المایع حرام لانه مسکر، پس حکم حرمت اومده روی این مایع به خاطر اسکار، پس اسکار باید چی بشه؟ احراز بشه، اگر احراز نشه حکم حرمت نمیاد. اینان مثل اینه که صدق المسکر المعلوم التحریم علی هذا المایع الخاص، مانند صدق کردن مسکری که معلوم التحریم است بر این مایع مخصوص، اگر اسکار صدق نکرد بر این مایع خاص حرمتش هم نمیاد. وقتی که شد شبهه موضوعیه اجتناب لازم، و شبهه الموضوعیه لا یجب الاجتناب عن، شبهه موضوعی هم در اجتناب لازم نیست. به اتفاق الاخباریین ایزن، به اتفاق همه اخباریین هم همچنین، این هم همچنین چی؟ یعنی همونطور که اصولین متفقند اخباریین هم متفقند، یعنی همه اخباریین همه اصولین متفقند در شبهه موضوعی اجتناب لازم نیست. حالا انشاءالله بعدن میاد و سیجی و تتمت الکلام فی شبهت الموضوعیه انشاءالله تعالی لول المانه، تتمش میاد انشاءالله. خب تا اینجا بحث ما دیگه تمام میشه، نبرد بین اصولین و اخبارین تمام میشه. بعد مرحوم شیخ ثابت میکند در شبهه تحریمیه فقدان نس براءت جاری میشه. اخبارین خیلی تلاش کردن در شبهه تحریمی فقدان نس احتیاط و وجوب اجتناب رو ثابت کنن که نتونستن ثابت کنن، درسته؟ حالا در اینجا مرحوم شیخ میفرماین در پایان بعضی چند تا تنبیه و تذکر وجود داره، خیلی مفید هستند و لازم ما اینها رو ذکر میکنیم. یکی از اون تنبیه ها اینه، پس در شبهه تحریمیه براءت جاری میشه، درست شد؟ بعضیا اومدن تفصیل قائل شدن در شبهه تحریمیه بین عام البلوا و غیر عام البلوا، گفتن اگر یک موردی عام البلوا باشه، مسئله مورد نیاز جامعه باشه، در این حال مشتبه الحرمه بود، در اینجا براءت جاری میشه. ولی اگر مسئله عام البلوا نبود، مورد نیاز روزمره جامعه نبود، در این حال مشتبه الحرمه بود، در اینجا براءت جاری نمیشه. چرا؟ چون امام وظیفه‌اش اینه که احکام مردم را بیان کنه. می شود حکمی که مورد نیاز شدید جامعه است نگفته باشه؟ پس حالا که بر ما مشتبه، معلومه حکمی نداره، براءت جاری میشه. ولی اونی که عام البلوا نیست، ممکنه اصلا حکمی نداشته باشه، ممکنه نه حکم داشته باشه، ولی چون عام البلوا نبوده به دست ما نرسه، ازا نمیتونه براءت جاری کنی. نه. چی؟ چی استحسان؟ نه نه. خب پس بعضی اومدن تفصیل قائل شدن بین اون مشتبه و تحریمی که عام البلوا باشه با مشتبه و تحریمی که عام البلوا نباشه. اون مشتبه و تحریمی که عام البلوا باشه براءت جاری میشه، اونی که عام البلوا نباشه براءت جاری نمیشه، درسته؟ بلکه باید چکار کنیم؟ توقف کنیم. این حرف رو کی گفته تفصیل را؟ میفرمایند بعضیا به محقق نسبت دادن، صاحب شرایط. تو چه کتابیش؟ تو کتاب معتبرش. محقق کتابای معتبری داره، متعددی داره، یک کتابش معتبره، معتبر شرحس بر مختصر و نافه، شرحس بر مختصر و نافه، مختصر و نافه مال خودشه، شرحی داده بر مختصر و نافه، اسمش گذاشته چی؟ معتبر. خیلی کتاب عالی و قشنگیه. بعضی هم میگن که این تفصیل را محقق یه جا تو کتاب معتبرش گفته، یه جا تو کتاب معارج الاصولش گفته. مرحوم شیخ میفرماید برای اینکه روشن بشه واقعا این نسبتی که به محقق دادن درسته یا نه، ما ناچارن عبارت محقق را هم تو معتبر براتون نقل میکنیم و هم توی معارج الاصول. اما عبارت محقق توی معتبر، عبارت محقق توی معتبر به این صورته. مرحوم محقق اومده گفته منابع فقه 5 تاست، کتاب و سنت و اجماع و عقل و استصحاب. و استصحاب 5 تا، یعنی استصحاب رو هم جز چی آورده؟ جز منابع. البته اینکه استصحاب رو هم آورده جز منابع، حالا شاید هنوز خیلی جایگاه عقل ممکنه روشن نبوده در احکام. حالا اون بحثی جداگانه است که چرا باید 5 تا بشه، چرا باید 4 تا بشه، اون بحثی جداگانه است. ایشون در هر صورت فرمودن که منابع احکام 5 تا است. بعد که اومده 4 تا اولی رو توضیح داده، رسیده به استصحاب. گفته الاستصحاب علی 3 اقسام. استصحاب بر 3 قسم. قسم اول استصحاب حال عقل، قسم دوم عدم و دلیل، قسم سوم استصحاب حال شرع، درسته؟ خب اما استصحاب حال عقل، استصحاب حال عقل اصطلاحاً بهش میگن براءت اصلیه ازلیه. انسان تا قبل از این که عقل پیدا کنه، تا قبل از این که به دنیا بیاد، حکمی نداشت. حالا شک میکنیم این حکم رو دارد یا ندارد، استثناء میکنیم ندارن، عدمش را. درست شد؟ مثلا وتر واجبه یا واجب نیست؟ قبل از اینکه من عاقل بشم که نبود، حالا شک میکنم میگم نیست. درست شد؟ یا مثلا فرض کنید از جمله این استصحاب حال عقل محقق فرموده اینه، زدیم چشم این حیوان رو کور کردیم، بین علما اختلافی است که این پولشو دیه چقدر میشه. بعضیا گفتن یک چهارمشه، بعضیا گفتن نصفه، یک دوم، یک چهارم. در اینجا میگیم یک چهارم قدر متیقنه نسبت به مازاد براعت جاری میشه. درست شد؟ این همون براعت اصلی و عقلی هست. اما قسم دوم از اقسام استصحاب که عبارتند از عدم و دلیله، و اون اینه که یه حکم شرعی وقتی دلیل نداشت، نبودن دلیل دلیل بر چیه؟ که این حکم شرعی اصلا نیست. درست شد؟ خوب دقت کنید، استصحاب قسم دوم عدم و دلیله، یعنی وقتی یه حکم شرعی مشکوک بود و دلیلی نداشت، نبود دلیل برای اینکه همچه حکمی وجود نداره. منتها این عدم و دلیل رو که گفتیم در مسائلی است که اگر واقعا بود به دست ما میرسید اون دلیل. در چه مسائل اینطوریه؟ آفرین عامل بلوا. محقق فرموده قسم دوم در مسائلی است که اگر واقعا دلیلی بود در این مسئله، اون دلیل به دست ما میرسید. این در مسئله عام البلوا اینطوریه. ولی اگر دلیلی نبود به دست، اگر دلیلی نبود هم به دست ما که نرسیده. این قانون رو در غیر مسائل عام البلوا دیگه نمیتونیم جاری بکنیم. در مسائل غیر عام البلوا ممکن اصلا حکم نبوده و دلیل نرسیده، ممکن حکم بوده شارع هم گفته، منتها چون عام البلوا نبوده به دست ما نرسیده، لذا نمیتونیم براعت رو جاری کنیم در اونها. درست شد؟ قسم سوم میشه استصحاب حال شرع. قبل از اینکه شرع بیاد من حکمی نداشتم، خب حالا شرع آمد، شرع آمد حکمی آورد برای من، بعد از مدتی شک میکنم این حکم شرع ادامه دارد یا نه، استدعا میکنم حکم شرع را. درست شد؟ مثلا نماز جمعه واجب شد، شریعت آورد دیگه در دوران معصوم نماز جمعه واجبه، در دوران غیبت شک میکنم این وجوب نماز جمعه همچنان ادامه دارد یا ادامه ندارد، میگم چی چیه؟ ادامه دارد. محقق گفت این قسم سوم دیگه حجت نیست. درست شد؟ خب حالا این تا اینجا که خوندیم بخونیم عبارت چیز رو. و ینبغی تنبیه علی امور سزاوار تذکر دادن به چند امر. الاول ان المحکی عن المحقق التفصیل، حکایت شده از محقق تفصیل. تفصیل بین چی و چی؟ بین مشتبه الحرمه عام البلوا و غیر عام البلوا. در مشتبه الحرمه عام البلوا براعت، در غیر اون توقف میکنه، براعت جاری نمیشه. فرموده که التفصیل فی اعتبار اصل البراءه بین ما یعم به البلوا و غیره، حکایت شده از محقق که تفصیل داده در این در معتبر بودن اصل براءت در عام البلوا و غیر عام البلوا. فیعتبر فی الاول دون ثانی، معتبر است اصل براءت در اولی نه در دومی. اولی کدومه؟ عام البلوا بودن، دومی غیر عام البلوا. خب حالا این تفصیل درسته واقعا؟ محقق هم چیزی گفته؟ میفرما ولابد من حکایت کلامی رحمه الله، ما ناچاریم حکایت کنیم کلام محقق را رحمت الله علیه فی المعتبر و المعارج حتی یتزه حال النسبه، حتی یتزه حال النسبه، ما ناچارن کلام محقق را در معتبر و معارج نقل میکنیم تا روشن بشود حال نسبت، که این نسبتی که دادن به محقق درسته یا درسته نیست. قال فی المعتبر، محقق در معتبر اینطور گفته، الثالث یعنی من ادله العقل الاستصحاب و اقسامه ثلاثه. من حالا یه تمرینی به شما بدم که بین کتاب‌های فقهی قدما مراجعه بکنید، برید کتاب معتبر را پیدا کنید، ببینید محقق عبارتش همینه که شیخ فرموده یا نه عبارت محقق اینطوری نیست. برید این رو بیارید جلسه آینده من میپرسم که آیا این عبارتی که شیخ گفته همینه که تو معتبر اومده یا نه شیخ خودش کم و زیادش کرده. هر کس جواب داد چیه؟ به نفعشه. نه، باید برید مراجعه کنید به معتبر، متن معتبر رو مطالعه کنید تا با مشاهده بشه. گفتم به نفعتونه، نبرید اونجا. خب طبق نقل شیخ من دارم عرض میکنم ها، حالا چون من این تمرین رو به شما دادم دیگه خودتون باید مراجعه کنید، من دیگه نمیگم. چی؟ معتبر دیگه خودت باید مراجعه کنی، اگر من بگم صفحه چنده خودی این مقدار کار آسون شده، خودت باید مراجعه کنی به کتاب معتبر بفهمی. و قال فی المعتبر، محقق در معتبر فرموده الثالثو یعنی من ادله العقل الاستصحابو، سوم از ادله عقل استصحابه، سومی یعنی از ادله عقل استصحابه. و اقسامه ثلاثه، اقسام این استصحاب سه تاست، اقسام این استصحاب هم سه تاست. البته این درس هم ضبط شد ها، من نگفتم، اینم به نفع اون کسی است که بالاخره بعدن گوش میده، اونم بره مراجعه بکنه. و اقسام او ثلاثتون، اقسام استصحاب هم ستا. اول استصحاب حال عقل، اولی استصحاب حال عقله. استصحاب حال عقل چیه؟ و هو تمسکو بالبراعت الاصلیه، استصحاب حال عقل همون تمسک به براعت اصلیه. استصحاب ازلی هم بهش میگن، استصحاب عدم ازلی که هیچ صبحی تو بحث استصحاب مطرح میگن همینه، همون تمسک کردن به براعت ازلیه اصلیه. کما یقال الوتر لیس واجبن، مثلا گفته میشه وتر واجب نیست، شبه وجوبیه میشه، میگیم وتر واجب نیست. چرا؟ لأن الاصل براعت الذمه، چون اصل براعت الذمه هست، من قبل از اینکه به دنیا بیام وجوب وقت به گردن من نبود، حالا اومدم و روش کردم یه مقداری شک میکنم وجوب وقت به گردنم آمد یا استثناء میکنم، چرا؟ ندمش رو نیامده. وقت نماز وقت چی؟ حالا اون نه وتر میخوام، معروف به وتر، این تکیه. آره. و منهو ان یختلف العلماء فی حکم الدیه المتردده بین الاقل و الاکثر، از جمله این قسم اول اختلاف علما در مورد حکم دیه، حکم دیه ای که مردد بین اقل و اکثر، مثل چی؟ کما فی دیت عین دابه المردد بین النصف و الربع، مانند دیه عین حیوان که مردد بین یک چهارم و بین یک دوم و یک چهارم. بعضی میگن یک دوم اصلشه، اصل اون حیوانه؟ بعضا میگن نه، یک چهارم اصل اون حیوانه. درست شد؟ خب ما اقل رو میگیریم نسبت به اکثر برادران، لذا یک چهارم میگیریم که قدر متیقنه نسبت به اضافه در برائت. خب این قسم اولش بود. الا انقال، بله الا انقال، تا میاد محقق در معتبر ادامه میده، میگه اثانی، قسم دوم از اقسام استصحاب، قسم دوم از اقسام استصحاب، ان یقال عدم الدلیل علی کذا فیجب انتفاعه، دلیل وجود ندارد علی کذا بر فلان حکم شرعی، وقتی که دلیل نبود فیجب انتفاعه، پس لازم است که همچه حکمی نباشه. یعنی عدم الدلیل علی الحکم دلیل علی عدم الحکم، همینقدر که دلیل بر حکم نباشه این خود دلیل برای حکمی در کار نیست. خب حالا اینجا رو خوب دقت کنید، میفرماد و هازا یصح فی ما یعلم انه لو کان هنا دلیل لظفرنا به. این قسم دوم استصحاب صحیح جاری بشود فی ما، در مسئله ای که دانسته شد که اگر بود در این مسئله دلیلی ما ظفر پیدا میکردن به این دلیل. اون مسئله چه مسئله ایست؟ آمال بل و حسن تو تکونی بخورید که من متوجه حواظون چیه؟ جا جمعه. میفرماید در این چیزه، بله این قسم دوم استصحاب در جای جاری میشه، در مسئله جاری میشه که اگر دلیلی وجود داشت ما میفهمیدیم دلیل دست بهش پیدا میکردیم. خب اون مسئله چه مسئله ایست که همچه حالتی داره؟ آمال بلوا. هازا یصحو، این استصحاب قسم دوم درست است فیما، در مسئله ای که یعلم دانسته می شود لو کان هنا دلیلون لظفر نابه، اگر دلیلی در این مسئله بود ما ظفر بهش پیدا می کردیم. اما لام ازالک، اما اگر مسئله ما اینطوری، یعنی چطوری نبود؟ یعنی آن بلوا نبود، فیجب التوقفو، دیگه در اینجا واجب است توقف کنیم، حکم به براءت نکنیم، توقف. ولا یکون ذلک الاستدلال حجه، و این استدلال، این قسم دوم استصحاب استدلال، بله این قسم دوم استصحاب حجت نیست در غیر عام البلوا، دیگه نمیتونیم استصحاب رو در غیر عام البلوا جاری کنیم، جاریش نمیتونیم بکنیم. چرا؟ علتی چیه؟ چون ممکنه اصلا احتمال داره حکم بوده و دلیلش به دست ما نرسیده، یا ممکنه نه اصلا بازمان حکم نبوده و دلیلی هم نداره، ممکنه نه حکم بوده ولی چون مسئله عام البلوا نبوده به دست ما نرسیده. درسته؟ احتمال اینه احتمال اون هست، لذا نمیتونیم این عدم دلیل را دلیل بر عدم حکم قرار دیم، با توقف کنیم. و منه القول بالاباحه، میفرماید که از این قسم دومه قول به اباحه، قائل شدن به اباحه هنگامی که شک میکنیم، شک میکنیم در تکلیف، قائل به اباحه میشیم. چرا؟ لعدم دلیل الوجوب والحد، چون دلیلی بر این که اون چیز واجبه یا حضر ممنوع و حرمت ما نداریم. از ثالثه سوم استصحاب حال شرع، قسم سوم از اقسام استصحاب، استصحاب حال شرعه. استصحاب حال شرع چیه؟ شرع آمد حکمی آورد، بعد از مدتی شک میکنم این حکم شرع ادامه دارد یا نه، میگم ادامه دارد، این رو میگن اصطلاحا استصحاب حال شرع. خب وقتی این سه قسم رو گفت، ثم اختار انه لیس بحجه، سپس محقق اختیار کرده که انه این استصحاب حال شر حجت نیست، این دیگه کلام محقق در معتبر دیگه تمام شد. بریم سراغ معارج. مرحوم محقق در معارج فرموده آقا اصل اولیه عقلی اینه که ما مکلف به هیچ حکمی نباشیم، یله و رها باشیم، نه حرامی داریم و نه واجبی، هیچی نداریم. این اصل اولی است. خب حالا بر طبق این اصل اولیه، اگر دلیل آمد از شرع گفت این حکم حرام، این حرام است، این واجب است، دلیل روش هم گفت، ما میذاریم بالای چشممون، میگیم چشم. ولی اگر یه نفر آمد گفت بر تو واجب است این کارو بکنی، دلیلی نیاورد، ما ازش قبول نمیکنه. اگر کسی آمد گفت این چیز حرامه یا اون چیز حلاله یا اون چیز واجبه، میگیم دلیل. اگر آورد دلیل رو میذاریم بالا چشم، نیاورد میگیم نه خیر، حرفت حرف درستی نیست. نه محقق، اینو محقق فرمیداره، محقق در معارج الاصول فرمیده. بله. خب بعد خود مرحوم محقق گفته این حرفی که ما زدیم، این دلیلی که ما بیان کردیم، متشکل از دو تا مقدمه است. مقدمه اول اینه که یه نفر میاد ادعا میکنه فلان حکم را، میگیم خب اگر این حکم باشه باید دلیل داشته باشه. چرا؟ چون منابع احکام مشخص و معلومه. اگر دلیلی بود تو این منابع باستی باشه. این مقدمه اول. مقدمه دوم، مقدمه دوم اینه که چون منابع منحصر است در این چند تایی که گفتیم، اگر دلیل داشته باشه باید تو این منابع باشه. اگر یه دفعه نبود معلوم حکم نیست. اگر دلیل باشه تو این منابع نباشه، این خلاف انحصار ما. خب دقت کنید، دومی اینه که منابع احکام منحصرن در این پنج تایی که خود محقق فرمود، دلیل باید توی پنج تا باشه. اگر نبود پس اون حکم نیست. اگر یه دفعه بگیم اون دلیل در غیر این پنج تاست، میگیم این خلاف انحصاری است که ما ثابتش کردیم. عبارت دقت کنید، و ذکر فی المعارج، محقق در معارج فرموده الا ما حکیان، البته بنابر اون چیزی که ازش حکایت شده، یعنی کنه و شیخ انصاری معارج را خودش ندیده، فرموده ان الاصل خلو و ذمه ان شواغل شرعیه. اصل اولیه عقلیه اینه که خالی ذمه ما انسان ها از مشغولیت های شرعی. مثلا مشغولیت های شرعی چیه؟ همون واجب و حرام و اینجور چیزها. از مشاغل شرعی ما فارغ ذمه هستیم. فاذا دعا مدعن حکما شرعیا جاز لخصمی ان یتمسک فی انتفاعه بالبراءه الاصلیه. پس اگر ادعا کرد، چون عبارت ها ساده است، اجازه بدید من بخونم و زود تمام کنم، مقدار زیادی خونده بشه. پس هنگامی که ادعا کند یه شخصی مدعی، ادعا کند مدعی حکم شرعی را، جاز از برای خصمش که تمسک کند در انتفاع اون حکم براءت اصلیه، میگه نخیر آقا ما دلیلی نداریم از براءته. فیقول لو کان ذلک الحکم ثابتا لکان علیه دلالت شرعیه. اون خصم میتونه اینطوری بگه، بگه اگر این حکم ثابت بود باید بر او دلیل شرعی بود، لکن لیس کذلک، لکن دلیل شرعی وجود ندارد. وقتی که نبود فیجب نفیه، واجب است نفی کنیم اون حکم را که ادعا شد. و هذا دلیل لا یتم الا ببیان مقدمتین، این دلیل کامل و تمام نمی شود مگر به واسطه بیانش با دو تا مقدمه. احداهما انه لا دلالت علیه حکما شرعیا به ان ینضبط طرق الاستدلال شرعیه و یبین عدم دلالتها علیه. یکی از اون مقدمات اینه که دلیلی بر اون حکم نیست شرعا، به این که منضبط از طرق استدلال شرعی، طرق استدلال یعنی منابع شرعی، منضبط از طرق و منابع استدلال شرعی، و روشن هم می شود که دلالت نمی کنند اون طرق استدلال، طرق شرعی، طرق استدلال شرعی علی بر این حکمی که ادعا شده، و روشن می شود که دلالت نمی کند اون طرق شرعی و منافع شرعی علی بنی حکم مدعا. این مقدمه اول. از ثانیه ان یبین انه لو کان هذا الحکم ثابتا لدلت علیه احدا تلک الدلائل. رو مقدمه که روشن میشه که اگر باشد این حکم ثابت، باید دلالت کند بر این حکم یکی از اون منابع و دلائل شرعی، باید دلالت کند بر اون. نمیتونه اون دلیل ما خارج از این منابع باشه، اگر باشه خلاف انحصاره. لأنه لو لم یکن علیه دلالتون. بله اینو من اضافه کنم، بگیم که آقا اگر این حکم باشه باید دلیلی داشته باشه تو این منابع. اگر دلیل نباشه تو این منابع نباشه، دو حالت داره، یا اصلا دلیلی برای حکم نیست، یا اگر هست خارج از این منابع. اگر دلیل به اون حکم نباشه تکلیف ما لایطاقه، ما را مکلف کردن به تکلیفی که رای برای اثباتش وجود نداره، تکلیف ما لایطاقه. و اگر دلیل داره این حکم منتها تو این منابع نیست، این خلاف چیه؟ خلاف انحصاره. دقت کنید. لأنه لو لم یکن علیه دلالتون، به خاطر اینکه اگر نباشد بر اون حکم دلالتی لازم التکلیف به ما لا طریق للمکلفه الى العلم به، لازم میاد مکلف باشد به ما به یک حکمی که راهی برای مکلف نیست تا علم پیدا کند به اون. و هو تکلیف به ما لا یطاق، تکلیف به تکلیف کردن مکلف، تکلیفی که لا طریق للمکلف الى العلم به، این میشه تکلیف به ما لا یطاق. هو میخوره به تکلیف به ما لا طریق للمکلف، درست شد؟ این میشه تکلیف به ما لا یطاق. ولو کانت علیه دلالتون غیر تلک الادله، و اگر نه اون حکمی که ادعا شده دلیل دارد لکن تو این منابع منحصره نیست، تو منبع دیگه است، این خلاف انحصاره. و اگر دلالت کند بر اون حکم دلالتی غیر از اون ادله و منابع خمسه، لما کانت دلالت و منحصرتن فیها، دلالت ها و ادله و منابع منحصر نیستن در اون پنجتا، در حالی که ما ثابت کردیم که پنجتا دیگه بیشتر از پنجتا نیست. لکن بینا انحصار الاحکام فی تلک الطرق، لکن ما ثابت کردیم که منحصر از ادله احکام در همین منابع و طرق. و عند ذلک یتم کون ذلک، یک کلمه ذلک رو باید اضافه کنید به عبارت، تو عبارت من نیست، دارم شما خوبه خوبه، عبارت من نده، باید داشته باشه. و عند ذلک یتم کون ذلک دلیلا علی نفی الحکم. عند ذلک با بودن این دوتا مقدمه تمام و کامل می شود، تمام و کامل می شود آن یعنی کدوم؟ آن یعنی کدوم؟ گفتیم اصل اولیه عقلی براعته، گفتیم در پایان دیگه خلوم براعت میشه دیگه، اون دلیل میتونه برای حکمی بشه که ادعا شده دلیلی نداره. پیش این دوتا مقدمه کامل میشود که آن یعنی همون حکم اولیه عقلی، همون براعت دلیل میشود بر نفی حکمی که دلیلی نداره، درسته؟ خب حالا مرحوم شیخ فعلا کلام محقق را نقل کرده، ولی توی کلام محقق انصافا بحثی از عام البلوا و غیر البلوا اصلا مطرح نشده، تو معتبرش هم همینطور، منتها تو معتبر گوش میاد، حالا اجازه بده تا بعدم. محقق استرابادی هم اومده کلام محقق را نقل کرده، بعد یه شرح مفصلی هم در این ارتباط داده. حکمی که ادعا شده، یه نفر اومد گفت واجبه، این حکم واجبه، اون حرامه، میگیم دلیل بیار، درسته؟ دلیل که نیاورد میگیم این حکم همچین حکمی وجود نداره، براعت جاری میشه. منتها با این دلیل ما دوتا مقدمه داره، با این دو مقدمه میگیم این حکمی که تو ادعا کردی عرض کنم وجود نداره. محقق استرابادی کتابی داره به نام فوائد المدنیه، در اون فواید المدنیش اول میاد کلام محقق رو نقل میکنه، بعد میاد توضیحی میده در مورد کلام محقق، میگه آقا منابع ما مشخص و معلوم هستن، کسی که در علوم اسلامی کار کرده باشه، به علوم اهل بیت دسترسی داشته باشه، منابعی که اهل بیت در اختیار ما گذاشتن تسلط بر این منابع داشته باشه، میفهمه که اگر حکمی باشه تو همین هاست، اگر نبود که دیگه نیست. درست شد؟ کلام کلام محدث استرآباد را مرحوم شیخ برای ما نقل میکنه، کلامشون خیلی ساده است، من بخونم و تطبیق کنم. و حکی عن المحدث الاسترآبادی فی فوائده، حکایت شده از محدث استرآبادی در کتاب فوائد مدنیش، ان تحقیق هذا الكلام، عرض کردم اول کلام محقق را نقل میکنه، بعد میگه تحقیق این کلام، کدوم کلام؟ کلام محقق هستم، تحقیق در اون کلام محقق اینه، هو ان المحدث الماهر اذا تتبع الاحادیث المرویه عنهم، محدثی که ماهر باشه وقتی تتبع کنه احادیث مرویه را از ائمه فی مسئله، در یک مسئله ای، لو کان فیها حکم مخالف للاصل لاشتهره، اگر بود در اون احادیث مرویه یه حکمی که مخالف با اصل براعت، اصل اولیه عقلیه، لاشتهره، باید مشهور شد. چرا؟ لعموم البلوا بها، چون عام البلواست اون مسئله، خوبت باشه پس. فاذا لم یسفر به حدیث دل علی ذلک الحکم ینبغی ان یحکم قطعا عادیا بعدمه، پس هنگامی که ظفر پیدا نکرد به حدیثی که دلالت کند بر اون حکم، سزاوار است که حکم کند به صورت قطعی، قطع عادی، به عدم اون حکم. باید بگیم همچه حکمی وجود نداره. پس ببینید محدث استرآبادی اومده گفته چی؟ گفته مسئله وقتی عام البلوا باشه و کسی میگه در این مسئله حکم اینه، دلیلی نبود، در چی جاری میشه؟ براعت جاری میشه. چرا؟ لأن جمعا غفيرا من افاضل علمائنا أربعة آلاف منهم تلامذة الصادق عليه السلام كما في المعتبر كانوا ملازمين لأئمتنا في مدة تزيد على 300 سنة وكانت همهم وهم الأئمة إظهار الدين عندهم وتأليفهم كل ما يسمعون منهم في الأصول لأن لا يحتاج الشيء إلى سلوك طريق العامة ولتعمل بما في تلك الأصول في زمان الغيبة الكبرى. چرا باید حکم به براعت کنیم در این مسئله عام البلوا؟ بخاطر اینکه جمع زیادی از افاضل علمای ما، 4000 تا از اونها شاگرد امام صادق بودن، همطور که محقق در معتبر گفته اینها همیشه ملازم و همرکاب و همراه ائمه بودن در مدتی که بیشتر از 300 سال، البته اینی که گفته بیشتر از 300 ساله باید روش دقت بشه درسته یا نه، و بود هم اون علما و ملازم ائمه و هم ائمه بود، هم همه اینا چی؟ اظهار کنن دین را پیش اونها و تألیف کنن اون علمای ما که در کنار ائمه بودن، تألیف کنن هر اون چرا که میشنیدن از ائمه، تألیف کنن در اصول. اصول اصطلاحا دفترهای خاصی بود، حرفای ائمه را هر کدوم تو دفتری می نوشتن، هر یک از اون دفترها اسمش چی بود؟ اصل بود، هر کدوم اصل بهش میگفتن، جمعش میشه اصول، که 400 تا از این دفترها تا زمان شیخ طوسی باقی مانده بود، 400 تاشون که معروف بودن به اصول اربعمعه. خب اینها رو می آوردن در هر یک اصلی، در یک دفتری و کتابی اینها رو جمع آوری کردن در این اصلا، تا چی بشه؟ تا احتیاط پیجاد نکند شیعه به همون راه روشی که عامه رفتن. عامه چرا روشی رفتن؟ یا می رفتن سراغ قیاس، یا می رفتن سراغ استحسان، یا سد ذرایه، الی آخر که هیچ کنون معتبر نیست، و عمل کنن به اونچه که در این اصول هست در دوران غیبت کبرا، واقعا زحمت کشیدن، شکر الله مساییهم. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة لم يزيعوا من في أصلاب الرجال من شيعتهم. پیامبر اکرم ائمه اطهار زایع نکردن نسل های آینده از پیروانشان را، حکم اونها را هم چکار کردن؟ مشخص کردن. کما فی الروایات المتقدمه، همونطور که در روایات متقدمه اومده، منتها متقدمه نه در رسائل، متقدمه در مقدمه در فواید. ما داریم کلام محدث از درآبادی تو فواید میخونیم ها، لذا کما فی الروایات المتقدمه، این روایاتی که تو فواید المدنیه اومده. ففی مثل تلک سوره یجوز التمسک بان نفی ظهور دلیل علی حکم مخالف للاصل دلیل علی عدم ذلک الحکم فی الواقع. پس در مثل این صورت، این صورت کدوم صورت آقا؟ عام البلوا بودن. در مثل این صورت عام البلوا جایز است تمسک کنیم که ظهور نداشتن دلیلی بر حکمی که اون حکم مخالف بر اصل اولی عقلی است، نبودن دلیلی بر حکم مخالف اصل، این خودش دلیل است بر اینکه در واقع همچون حکمی وجود ندارد. الا ان قال، میاد میگه، ادامه میده، چقدر مونده؟ چیزی نمونده، دو قده. میاد میگه که ولا یجوز التمسک فی غیر هذه المساله، ولی دیگه جایز نیست تمسک کنیم به اون اصل عقلی براءت در غیر این مسئله. غیر مسئله منظور کدومه؟ غیر عام البلوا بودن. احسنتم، در اصل براءت نمیتون تمسک کنیم در غیر مسئله عام البلوا، غیر عام البلوا، الا عند العامه، مگر پیش سنی ها. سنی ها این کار میکنن. خب اینها میگن چی سنی ها؟ میگن آقا پیامبر هر چه بود و نبود گفته، ما اصلا نیازی به غیر پیامبر دیگه نداریم، هیچ دلیلی هم نبوده گفته های پیامبر رو بخوایم مخفی کنیم. نه خیر، سنی ها میگن تمام عوامل فراهم بود که احکام پیامبر چی بشه؟ احادیث پیامبر هم منتشر بشون، قشنگ بر صریح تاریخه، دقت کنیم، برخلاف صریح تاریخه. جایز نیست تمسک کنیم به اصل براءت، اون اصل عقلی، در غیر مسئله عام البلوا، الا عند العامه، مگر پیش غیر عامه، مگر پیش عامه. القائلین، عامه چه میگن؟ به انه اظهر عند اصحابی کل ما جاء به و توفرت الدوائی علی جهت واحده علی نشره، اظهار کرد پیامبر تمام چیزایی که لازم بود و فراهم بود انگیزه ها بر یک جهت، علی نشره، بر نشر ما جاء به النبی. و پیامبر هم نیومده یک سری چیزای خاص رو به بعضی بده به دیگران نده، مثلا به امام علی بده به دیگران نده، نه، همچین چیزی ما نداریم. و ما خص احدا به تعلیم شیء لم یظهره عند غیره، و مخصوص نکرد پیامبر احدی را به این که یاد بدهد به چیزی که اظهار نکرده باشه پیامبر اون چیز را پیش غیرش. ولم یقع بعد مقتضا اختفاء ما جاء بهی، دیگه واقع نشده هم بعدا چیزی که باعث مخفی شدن اونی که پیامبر آورده. پس ما نیازی به گفته های ائمه بعدا نداریم، لذا اون مشکلاتی که دارن میرن سراغ یه سری چیزهای دیگه. صلی الله علی محمد و آل محمد.